بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به برنامه مجله خبری نیمه شب خوش آمدید. در 30 دقیقه آینده من مسعود ملک همراه با همکارانم و با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما نخست در آغاز برنامه همکارم تارا عاطفی خلاصه از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
درود بر شنوندگان عزیز. کوفی آنان و کاندلزا رایس بر نیاز به فرستادن نماینده ی ویژه سازمان ملل متحد به سودان تاکید کردند. روز چهارشنبه وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره به توافق رسید. شان مکارمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت وزیر امور خارجه و دبیرکل در این باره توافق کردند که کار فرستاده ی ویژه سازمان در سودان بسیار مهم است و به همین سبب باید کار ادامه پیدا کند. دیوان عالی ایالت نیوجرسی رأی به ازدواج همجنسگرایان داد. در رأی دیوان عالی این ایالت که روز چهارشنبه اعلام شد آمده است، دو همجنسگرا دارای همان حقوق هستند که دو ناهمجنسگرا. دیوان از قوه قانونگذاری ایالت خواسته است قانونی در این باره به تصویب برساند. دادستان کل آرژانتین به طور رسمی حکومت ایران و حزب الله لبنان را به بمب‌گذاری در مرکز یهودیان متهم کرد. در بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، 85 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. آلبرتو نیسمان دادستان کل آرژانتین روز چهارشنبه گفت به ما ثابت شد که تصمیم به حمله به مرکز یهودیان را بلندپایه‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی گرفته و حزب الله لبنان را مأمور انجام آن کردند. قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در هند به اجرا در می آید. وزیر امور توسعه زنان و کودکان روز چهارشنبه گفت کسانی که علیه زنان و کودکان دست به خشونت بزنند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و مجازات می شوند. شهرک صدر در حومه بغداد مورد حمله سربازان آمریکایی و عراقی قرار گرفت. در حمله روز چهارشنبه نیروهای مشترک عراقی و آمریکایی به شهرک صدر 5 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. گفته می شود 2 تن از کشته شدگان را اعضای سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر تشکیل می دهند. و پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب درباره تحریم بین المللی ایران به چین و روسیه تسلیم شد.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اما اشاره کوتاه میکنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. گزارش میشنویم از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن درباره اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران. گزارش‌های دیگری نیز درباره رویدادهای در ارتباط با ایران خواهیم شنید. همچنین کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید درباره جنگ عراق و گزارش‌های دیگر. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا خواهان صدور هرچه زودتر قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. وزیر امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه در بنیاد هریتیج در واشنگتن سخن گفت درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی و ایران و نیز همکاری‌های هند و آمریکا در برنامه‌های اتمی گفتگو کرد. شرح بیشتر در گزارش امیر آرمین.
کاندالیزا رایس روز چهارشنبه گفت اعتبار جامعه بین المللی حکم می‌کند شورای امنیت همین حالا قطعنامه‌ای را دایر بر پاسخگو کردن ایران به خاطر چالش با جهانیان از تصویب بگذراند.
The greatest challenge to the non-proliferation regime comes from countries that violate their responsibilities under the non-proliferation treaty. The North Korean government has been one such case, so is Iran.
بزرگترین چالش نظام منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از طرف کشورهایی است که مسئولیت خودشان را نقض کردند. کره شمالی یکی از این کشورهاست و دیگری ایران است. رژیم ایران دارد می‌بیند که جهان چگونه نسبت به رفتار کره شمالی واکنش نشان داده و می‌تواند ببیند که جامعه بین‌المللی با این تهدید مقابله می‌کند. ایران می‌تواند ببیند که راهی که کره شمالی انتخاب کرده به اعتبار بیشتر یا شکوفایی بیشتر یا امنیت بیشتر منتهی نمی‌شود، برعکس به سوی خلاف اینها می‌رود و شورای امنیت اکنون بر روی قطعنامه تحریم ایران کار می‌کند. جامعه بین‌المللی برای اینکه اعتبار خود را حفظ کند، باید اکنون این قطعنامه را تصویب کند که ایران را به دلیل سرپیچی‌اش پاسخگو کند.
That holds Iran accountable for its defiance.
در همین حال در مقر سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب درباره تحریم بین المللی ایران به نمایندگان چین و روسیه تسلیم شد. در پیشنویس ایران به خاطر نپذیرفتن قطعنامه شورای امنیت دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مورد مجازات‌های بین المللی قرار گرفته است. متن پیشنویس را نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان در رایزنی با آمریکا تهیه کردند و بنا به اصل 41 منشور توسل به زور علیه ایران در دستور کار شورا قرار ندارد. در متن فروش و انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هر نوع ماده، قلم، کالا یا فناوری که بتواند در تولید و ساخت موشک دوربرد یا جنگ‌افزارهای هسته‌ای به کار رود از سوی همه کشورهای جهان به ایران ممنوع می شود. آمریکا از اینکه شماری از کشورها خواهان معاف کردن نیروگاه اتمی بوشهر از تحریم‌ها هستند ناراضی است و با چنان پیشنهادی همچنان مخالفت می کند. روز پنجشنبه گروه موسوم به 5+1 به منظور بررسی پیشنهاد دیدار می کند.
گزارش امیر آرمین بود از سخنان کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در ارتباط با تحریم ها علیه ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه در واشنگتن در بنیاد هریتیج انجام شد. روز چهارشنبه همچنین دادستان دادگاهی در روم خواهان مجازات حبس ابد برای یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران شد. این دیپلمات جمهوری اسلامی که امیر منصور بزرگیان نام دارد، این ببخشید به طراحی قتل محمد حسین نقدی در 13 سال پیش متهم شده است. محمد حسین نقدی 13 سال پیش توسط دو الجزائری در ایتالیا ترور شد. احمد رأفت گزارش می دهد.
آلبرتو نیسمان دادستان کل آرژانتین روز چهارشنبه گفت به ما ثابت شد که تصمیم به حمله به مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس را بلندپایه‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گرفتند و حزب الله لبنان را مأمور اجرای آن کردند. دادستانی آرژانتین در همان زمان خواهان بازداشت سران نظام جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی شده بود که ریاست جمهوری را بر عهده داشت. در بیروت یکی از منابع نزدیک به حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفت هنوز خبری از اینکه رسما متهم به چنین کاری شده باشند ندارد، ولی از دریافت آن هم متعجب نخواهد شد، زیرا به گفته او این چیزی است که صهیونیسم می‌خواهد. در حالی که 10 سال از انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس می‌گذرد، ولی هنوز هیچ محاکمه‌ای برای روشن شدن موضوع برگزار نشده. در سپتامبر سال 2004 یک دادگاه آرژانتینی 21 نفر افسر پلیس و نیز یک دلال ماشین‌های دزدی را از همکاری با بمب‌گذاران تبرئه کرد. همین دادگاه حکم کرد که مقام‌های ارشد دولتی در زمینه لاپوشانی پرونده مورد بازجویی قرار گیرند. از جمله این مقام‌ها یکی قاضی خوان خوزه گالیانوس که ریاست دادگاه را بر عهده داشت و نیز 2 تن از دادستانان دادگاه. آقای گالیانو متهم شده $400,000 به یک شاهد کلیدی داده که علیه 4 افسر پلیس متهم به همکاری با بمب‌گذاران شهادت دهد. دادگاه همچنین خواهان بازجویی از کارلوس کوراچ وزیر کشور و هوگو ازویرگی مسئول سرویس اطلاعاتی ریاست جمهوری سابق آرژانتین کارلوس منم شده. گروه‌های مدافع حقوق بشر و جامعه یهودیان آرژانتین که بزرگترین جامعه یهودی در آمریکای جنوبی است، دولت آرژانتین را متهم کردند که توانایی یا خواست یافتن و محاکمه کسانی که پشت این انفجار بوده‌اند را ندارد.
علی سجادی نگاهی داشت به گزارش‌های روز چهارشنبه از اتهاماتی که رسماً متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. دادستان کل آرژانتین رسماً دولت جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را به بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، پایتخت این کشور، متهم کرد. اکنون با پوزش از اشکالی که در پخش گزارش احمد رفعت از روم پیش آمد، گزارش همکار رادیو فردا در روم را در باره درخواست دادستان دادگاهی در روم برای مجازات حبس ابد برای یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران به اتهام طراحی قتل محمد حسین نقدی در 13 سال پیش در ایتالیا با هم گوش میکنیم.
دادستان پایتخت ایتالیا فرانکو یونتا در پایان اجلاس امروز دادگاهی که در رابطه با قتل محمد حسین نقدی، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم و نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا برگزار شد، برای امیر منصور بزرگیان، دیپلمات ایرانی متهم به سازماندهی این جنایت، درخواست حبس ابد کرد. محمد حسین نقدی 13 سال پیش در مارس 1993 میلادی، هنگامی که از منزلش راهی دفتر شورای ملی مقاومت بود، به دست دو الجزایری که با یک مسلسل اسکورپیون به سمت او تیراندازی کردند، به قتل رسید. دادگاه اول به علت عدم وجود مدارک و شواهد کافی بلافاصله مختوم اعلام شد، ولیکن دو سال پیش با ارائه مدارک جدیدی از سوی وکیل همسر محمد حسین نقدی دادگاه جدیدی تشکیل شد که امروز اولین جلسه مرحله نهاییش در شهرک قضایی روم برگزار شد. در جریان این دادگاه دادستان بر پایه مدارک جدیدی که در اختیار او گذارده شده است، یک دیپلمات سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم به نام امیر منصور بزرگیان را به عنوان متهم ردیف اول و سازمان دهنده این قتل معرفی کرد. امیر منصور بزرگیان که البته سالها پیش ایتالیا را ترک کرده است، نه تنها در جلسات دادگاه حضور پیدا نکرد، بلکه از معرفی وکیل مدافع نیز تفره رفت و در صورتی که در جلسه نهایی این دادگاه قرار است 23 نوامبر آینده تشکیل شود نیز حضور نیابد، می تواند قیابی محکوم به حبس ابد شود. دادستان روم در خاتمه نشست امروز دادگاه گفت: نسبت به رأی قاضی خوشبین هستم و اگرچه این متهم احتمالاً هرگز به زندان نخواهد رفت، ولیکن با محکومیت او حداقل حقیقت روشن خواهد شد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
قانون مدافعان حقوق بشر در ایران که با همکاری تعدادی از وکلا و حقوقدانان برجسته ایران فعالیت می‌کند، گزارشی منتشر کرده که در آن به موارد نقض حقوق بشر در ایران در 6 ماه اول سال خورشیدی جاری اشاره کرده است. در این گزارش محدودیت‌های آزادی بیان مهمترین مشکل جامعه دانسته شده و به ده‌ها مورد بازداشت کسانی اشاره شده که در تجمعات مسالمت آمیز ابراز عقیده کردند و به این علت زندانی شدند. در این گزارش همچنین به بازداشت کارگران، حمله به تجمعات کارگری و موارد دیگر مانند حمله به مساجد مسلمانان دگراندیش و دراویش گنابادی نیز اشاره شده است. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد در باره گزارش کانون مدافعان حقوق بشر.
در گزارش جدید کانون مدافعان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در ایران از دو زاویه مورد توجه قرار گرفته. یک از زاویه نقض قوانین، یعنی در این گزارش توجه داده شده که حتی قوانین موجود به درستی به اجرا گذاشته نمیشه، و دو اینکه در مواردی اساساً قوانین به گونه ایست که نمیتونه تضمین بکنه آزادی بیان رو، آزادی مردم رو برای تجمعات مسالمت آمیز، آزادی کارگران رو برای داشتن انواع تشکل‌های مانند سندیکا و یا اینکه آزادی بیان در همه عرصه‌ها و حوزه‌ها. برخورد با تجمعات مسالمت‌آمیز عمده‌ترین موضوعی است که به نظر می‌رسه گزارش کانون مدافعان حقوق بشر رو از هر حیث ملموس می‌کنه و به اون عینیت می‌بخشه، چون شاهد بوده ایم با تجمع مسالمت‌آمیز زنان، با تجمع مسالمت‌آمیز کارگران و با تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دانشجویان در حوزه‌های دانشگاهی برخوردهای خشونت‌آمیز شده و به خصوص آزادی‌های دانشگاهی به کلی مورد انکار قرار گرفته در ماه‌های اخیر.
کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در گزارش اخیر خود موارد نقض حقوق بشر در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی را ذکر کردند. گفتار مهرنگیز کار بود فعال مستقل حقوق بشر.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس ویژه خبری به مسئله عراق، ایران و کره شمالی پرداخت و گفت ما در عراق مسئله تشویق کننده داشتیم، مانند دستگیری صدام حسین و انتخاباتی که در آن 12 میلیون عراقی با وجود تهدیدهای تروریست‌ها به پای صندوق‌های رأی رفتند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت ما همچنین مسائلی را داشتیم که اصلاً تشویق کننده نبودند، مانند بمب‌گذاری در مقر سازمان ملل متحد در بغداد و پیدا نکردن سلاح‌های کشتار جمعی در عراق. پری چهره فرزام گزارشی دارد از کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا.
در حالی که کمتر از 2 هفته به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا باقی نمانده است و مسئله عراق بیش از هر مسئله دیگری در این انتخابات سرنوشت ساز است، رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس ویژه خبری در کاخ سفید به مسئله عراق پرداخت و گفت من طی 3 سال گذشته بارها تحولات عراق را به آگاهی مردم رساندم. برخی از این تحولات تشویق کننده بوده است، مانند دستگیری صدام حسین و انتخاباتی که در آن بیش از 12 میلیون عراقی از تهدیدهای تروریست ها سرپیچی کرده و برای آینده آزاد رأی دادند. اما در کنار آن برخی از این تحولات تشویق کننده نبوده است، مانند بمب‌گذاری در مقر سازمان ملل متحد در بغداد و ادامه از دست دادن برخی از لایق‌ترین پسران و دختران آمریکایی. رئیس جمهوری سپس به تعداد کشته شدگان نیروهای آمریکایی اشاره کرد و گفت ما در ماه جاری 93 نفر از افراد خود را در عراق از دست داده ایم. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت تأمین امنیت در خاک ایالات متحده به آن بستگی دارد که عراق یک متحد ما در جنگ با ترور باشد، نه آنکه خود پناهگاه تروریست ها مانند افغانستان طالبان گردد. در رابطه با دشمنانی که ما در عراق با آنان روبرو هستیم، طی 3 سال گذشته تحولی روی داده است. پس از سقوط صدام حسین یک شورش خشونت‌آمیز و پیشرفته در عراق پای گرفت. این شورش توسط تروریست‌های القاعده و خارجی شکل گرفته بود که بیشتر به حمله علیه نیروهای ائتلاف و بنیادهای بین‌المللی متمرکز بود. رئیس جمهوری آمریکا با این همه به پیشرفت‌هایی که در عراق اتفاق افتاده است پرداخت و گفت عراقی‌ها یک حکومت موقت که دارای حاکمیت ملی بود تشکیل دادند، پس از آن مردم عراق دولت انتقالی را انتخاب کردند که پیشرفته‌ترین قانون اساسی دموکراتیک را در جهان عرب تهیه و سپس به تایید رساند. پیشرفتی که تروریست‌های القاعده و شورشگران قادر نبودند جلوی آن را بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا سپس به روش رویارویی با شورشی‌ها و تروریست‌ها در عراق اشاره کرد و گفت همانطور که دشمن تاکتیک‌های خود را عوض می‌کند، ما نیز تاکتیک‌های خود را تغییر می‌دهیم. آمریکایی‌ها در آنجا اصلاً قصد ندارند در زد و خوردهای فرقه‌ای جهت‌گیری کنند یا بین مخالفت جبهه های رقیب موضع گیری کنند. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه خود باز هم بر این مسئله تاکید کرد که تعداد سربازان آمریکایی در عراق بسته به نظر فرماندهان ارشد نظامی در محل دارد و گفت نیروهای آمریکایی تحت شرایط مشکل در محل بهترین نوع خدمت را عرضه می کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما همچنین با دولت عراق همکاری می کنیم تا بتواند در روند سیاسی حرکت و فعالیت کند و سنی و شیعه و کرد را به دور هم جمع آورد. رئیس جمهوری آمریکا درباره نخست وزیر عراق گفت
I do believe Prime Minister Maliki is the right man to achieve the goal in Iraq. He's got a hard job. He's been there for 5 months, a little over 5 months. And there's a lot of pressure on him. Pressure from inside his country.
من بر این باورم که آقای مالکی نخست وزیر عراق فرد مناسبی برای رسیدن به هدف در عراق است. او وظایف سختی را بر عهده دارد و تازه 5 ماه است که در این سمت انجام وظیفه می کند. همچنین فشار فراوانی بر اوست. فشار از مسائلی که در داخل کشور بر او می گذرد.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت نخست وزیر عراق وظیفه مشکلی دارد. باید توجه داشت که آشتی ملی مشکل است. آشتی ملی برای جامعه‌ای که توسط یک حکومت خودکامه تقسیم و شکنجه شده است. اما من بر این باورم که او موفق خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنان خود گفت من بر این باورم که مشکلات عراق میتواند حل شود و عراق میتواند از خود دفاع کند. در غیر این صورت من همین فردا نیروهای آمریکا را از آنجا فرا میخواندم. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه درباره دخالت سوریه و ایران در عراق گفت ایران و سوریه کاملا متوجه هستند که جهان از آنان انتظار دارد به عراق کمک کنند. ما این مسئله را به روشنی به آنان گفته ایم، اما بگذارید من درباره ایران صحبت کنم. ما با ایران مسائل مختلفی داریم. اول اینکه آیا به موفقیت دموکراسی نوپای عراق کمک می کند یا نه. مسئله دوم آن است که آیا آنان به دموکراسی نوپای لبنان کمک می کنند یا نه. کمک به موفقیت دولت لبنان یکی از اولویت‌های دولتی آمریکاست. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت مسئله مهم در حال حاضر این است که آیا ایران به سراغ بمب اتمی خواهد رفت. به آنگاه گفت
So our issues with Iran are many and our position is very clear to the Iranians. There is a better way forward for the government and the people than to be isolated.
در نتیجه مسائل مربوط به ایران زیاد است. موضع ما در برابر ایران بسیار روشن است. راه بهتری در پیش رو وجود دارد، هم برای دولت ایران و هم برای مردم ایران، تا اینکه به انزوا کشانده نشوند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
جمعیت آمریکا هفته گذشته از مرز 300 میلیون نفر گذشت. در مقایسه با 40 سال پیش 100 میلیون نفر به شمار ساکنان این کشور افزوده شده. با وجود آنکه آمریکا با وسعتی بیش از 9 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع کشوری پهناور به حساب می آید، بسیاری نگران پدیده انفجار جمعیت در ایالت‌های جنوبی و غربی این کشورند. شرح بیشتر را از تارا عاطفی می شنویم.
هفته گذشته جمعیت آمریکا از مرز 300 میلیون نفر گذشت. تنها 39 سال پیش بود که آمارها از جمعیت 200 میلیون نفری در آمریکا حکایت می‌کرد. آمریکا سالانه جمعیت زیادی را در قالب مهاجرین جذب خود می‌کند و روند افزایش جمعیت به ویژه در چند سال اخیر تغییرات قابل توجهی را در شیوه و سبک زندگی آمریکایی‌ها سبب شده است. امروز نسبت به سال 1967 تعداد اتومبیل‌ها در آمریکا 21.5 برابر شده و این افزایش وسایل نقلیه در آمریکا عواقب بسیار جدی زیست محیطی را نیز به همراه داشته. زمانی که آمریکا 200 میلیون نفر جمعیت داشت، 38% آمریکایی‌ها در حومه شهرها زندگی می‌کردند، اما اکنون نیمی از جمعیت 300 میلیونی آمریکا شهرنشینند. مناطق مسکونی جای مراتع و علفزارهای آرام و سرسبز را گرفته و آنها را به حومه مراکز اقتصادی و قدرت سیاسی تبدیل کرده است و به نظر می رسد هر آنچه در مورد انفجار جمعیت در منطقه گرم موسوم به کمربند آفتابی گفته می شود درست باشد. حدود نیمی از جمعیت آمریکا در ایالت‌های آفتابی جنوب و غرب این کشور ساکنند که به کمربند آفتابی شهرت دارد. جمعیت ساکنان این ایالت ها نسبت به 39 سال پیش دو برابر شده و درصد زنانی که کار می کنند بین 40 تا 60 درصد در این مناطق افزایش یافته. درصد سالمندان آمریکایی نیز دو برابر شده و از آنجا که افراد مسن در آمریکا معمولاً تنها زندگی می‌کنند، متوسط افراد خانوار در این کشور کاهش یافته است. در سال 1967 جوانان آمریکایی به ندرت می‌توانستند تصور کنند زمانی که بازنشسته خواهند شد 100 میلیون نفر به جمعیت کشورشان اضافه شده باشد.
تارا تفی بود و افزایش جمعیت نگران کننده در آمریکا. امروز پنجشنبه 4 آبان ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 26 اکتبر 2006 میلادی. به روز شمار تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ.
۲۶ اکتبر 1950،
در این روز مادر ترزا، راهبه اهل یوگسلاوی، مقر فعالیت‌های بشر دوستانه خود را در شهر کلکته هندوستان تأسیس کرد.
۲۶ اکتبر 1951،
در این روز وینستون چرچیل، نخست وزیر دوران جنگ جهانی دوم بریتانیا، که پس از پایان جنگ در انتخابات عمومی بریتانیا شکست خورده بود، مجدداً با رهبری حزب محافظه‌کار به مقام نخست وزیری آن کشور انتخاب شد. در این روز راکی مارسیانو، قهرمان موج‌زنی جهان، جو لوئیز را در نیویورک شکست داد و قهرمان موج‌زنی جهان شد.
26 اکتبر 1954،
در این روز کمپانی اتومبیل سازی شفراله اتومبیلی با 8 سیلندر به بازار عرضه کرد.
26 اکتبر 1955،
در این روز ارتش بریتانیا حوزه نفتی واحه برایمی را در عربستان سعودی اشغال کرد. این منطقه مورد ادعای امیرنشین ابوظبی بود.
26 اکتبر 1956،
در این روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد تأسیس شد.
26 اکتبر 1957،
در این روز واتیکان، مقر پاپ، نخستین رادیوی خود را بنیان گذاشت و به پخش برنامه پرداخت.
26 اکتبر 1962،
در این روز نیکیتا خروشچف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، به جان اف کندی، رئیس جمهوری آمریکا، پیشنهاد کرد در صورتی که آمریکا پایگاه‌های نظامی خود را در خاک ترکیه برچیند، شوروی موشک‌های دارای کلاهک اتمی خود را از کوبا خارج خواهد کرد، ولی رئیس جمهوری آمریکا این پیشنهاد را رد کرد.
26 اکتبر 1967،
در این روز شاه ایران در 26مین سال سلطنت خود تاجگذاری کرد.
26 اکتبر 1962،
در این روز نخستین ماهواره مخابراتی اروپایی به نام ESRO-1 به وسیله کارشناسان آمریکایی از پایگاه کیپ کندی به فضا پرتاب شد.
26 اکتبر 1973،
در این روز ارتش اسرائیل در جنگ با مصر به کرانه کانال سوئز رسید.
26 اکتبر 1975،
در این روز انور سادات، رئیس جمهوری مصر، نخستین رئیس جمهوری مصر بود که دیدار خود از آمریکا را آغاز کرد.
26 اکتبر 1978،
در این روز انور سادات و منخیم بگین، رهبران مصر و اسرائیل، برنده جایزه صلح نوبل شدند.
26 اکتبر 1994،
و در این روز اسرائیل و اردن پیمان صلح جدیدی با یکدیگر امضا کردند.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. دیوان عالی ایالت نیوجرسی رأی به ازدواج همجنسگرایان داد. کوفی آنان و کاندولیزا رایس بر نیاز به فرستادن نماینده ویژه سازمان ملل متحد به سودان تاکید کردند. دادستان کل آرژانتین به طور رسمی حکومت ایران و حزب الله لبنان را به بمب‌گذاری در مرکز یهودیان متهم کرد. قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در هند به اجرا در می آید و شهرک صدر در حومه بغداد مورد حمله سربازان آمریکایی و عراقی قرار گرفت. مجله خبری